I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
خیلی از ما تو نزدیکانمون آدم‌هایی رو سراغ داریم که تجربه‌های نزدیک به مرگ داشتن و یا باور دارن که این تجربه‌ها اثبات کننده جهان بعد از مرگ. ما تو این اپیزود قصد داریم ببینیم که پاسخ علم تا به امروز راجع به این باور چی بوده. بالای قفسه یکس بود، پایین قفسه یکس بود و هدفش این بود که بیماری که دچار ایست قلبی میشه و این تجربه رو کرده که روحش از بدنش جدا شده و رفته از بالا دیده، آیا این عکس ها رو هم تونسته ببینه یا نه.
یه دسته میگن نه، این تجربه وجود داره، این تجربه خارج از جسم اتفاق میان، توسط روح داره این اتفاق میفته.
نهاد میکنم قبل از شنیدن این اپیزود حتما اپیزود قبلی رو بشنم. سلام، من مشتاق فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما همچنان رو خط سوم اسکریت هستیم. امیر یه مروری بکنیم قسمت قبلو.
آره موافقم، شما میخوای مرور کنی من بگم؟
میخوای من بگم ببین درست میگم یا نمیگم. قسمت قبلی اینجوری شروع شد که ما گفتیم یه سری اعتقادات هست و تجربیات هست که تجربه نزدیک به مرگه، یعنی افراد با ایست قلبی یک سری تجربه هایی رو کسب میکنن بعضن، که میخواستیم این رو از نظر علمی بررسی بکنیم، ببینیم چه آزمایش هایی انجام شده، چه تحقیقاتی در این مورد انجام شده که این رو اثبات بکنه که این تجربیات علمیه یا اینکه نه فرای علمه، پای روح و اینجور چیزها وسطه. تو آزمایش اول رسیدیم به اون خانوم که حالا اعتقاد داشت به این قضیه، واسه خودش اتفاق افتاده بود و آزمایش رو کرد، یک سری تحقیقات کرد و بعد از اینکه این تحقیقات رو کرد گفتش که من هر چقدر بیشتر دارم تحقیق میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که این تجربیات همشون حاصل توهم و خیاله. بعد اون آزمایش های دیگه‌ای طی سالهای آینده انجام شد. در واقع کار این خانم که منتج به یه دونه انتشار کتاب هم شده پایه‌ای بود برای انجام آزمایش های بعدی و آزمایش ها رو همینجوری قدم به قدم رفتیم جلو تا رسیدیم به یک آزمایشی که خیلی به صورت مفصل روش کار کرده بودن. چندین سال این پروژه طول کشیده، توی خیلی از بیمارستان ها کیس های خیلی زیادی مورد بررسی قرار گرفتن، سعی شده که اصول کاملا رعایت بشه کیس هایی که دارن بررسی میشن تا اونجایی که امکان داره به هم شبیه باشن، از نظر مدت زمان ایست قلبی، از نظر بازه سنی و چند تا آیتم دیگه، اینا بررسی شدن و از بین 2060 نفری که دچار ایست قلبی شده بودن 330 نفر باقی موندن که میشد تقریبا گفتش که این تجربه نزدیک به مرگ رو کسب کرده بودن و حالا روی اینها قراره یک سری پروسه ها انجام بشه و قضیه از اینجا موند که طی این آزمایش یک سری قفسه ها زده بودن نزدیک به سقف که بالای قفسه یکس بود، پایین قفسه یکس بود و هدفش این بود که بیماری که دچار ایست قلبی میشه و این تجربه رو کرده که روحش از بدنش جدا شده و رفته از بالا دیده، آیا این عکس ها رو هم تونسته ببینه یا نه. پیشنهاد میکنم قبل از شنیدن این اپیزود حتما اپیزود قبلی رو بشنوید.
من فکر میکنم باید میگفتم و اول این پژوهش میگفتم. خب این پژوهش خیلی پژوهش مفصلی بود، ما هم تا وسط ها رفتیم جلو. ممکنه برای شنونده ها این سوال پیش بیاد که خب این همه هزینه برای چی شد؟ پس مگه ما نمیگیم سرمایه گذار نمیاد؟ پس چرا سرمایه گذار کردن؟ افرادی که دچار NDE میشن بعد از اینکه در واقع این تجربه رو انجام میدن دچار یک نوع اختلالات استرسی میشن که به این اختلالات اصطلاحا میگن اختلالات استرسی پس از حادثه. این تیپ اختلالات رو افرادی که یه حادثه تجربه کردن، مثلا تصادف کردن یا نمیدونم از سقوط یه هواپیما جان سالم به در بردن، هم گاهن بعدن دچار یه اختلالات استرسی میشن،
همون تروما دیگه.
بله بله دقیقا، تروما یا تروما که اصطلاح هم میگن. و خب اینا به هر حال نیاز دارن به یه سری درمان ها، لزومن همون درمان یه دارو نیست، دچار باید گاهن از جنس روانشناسی، روانپزشکی، روان درمانیه یا اصطلاحا روانکاویه، لزوما یک دارو یا یک دستگاه نیست. ولی خب تا موقعی که ما اون مکانیزمی که داره این اتفاق میفته رو خوب متوجه نشیم، عملا نمیتونیم اون بیمار رو هم درمان بکنیم یا درمان درستی براش پیشنهاد بدیم. بابت این بوده که اینجا میبینیم که خیلی هزینه میشه، یعنی یه کار مفصلی تعریف میشه و هزینه زیادی هم بابتش انجام میشه.
در واقع سرمایه گذار توی این کیس میخواد اون کسانی که دوچاره، حالا یک بخشش اینه، اون کسایی که بر اثر اینجور حوادث و اینجور تجربه ها دوچاره یک سری اختلالات میشن، راه های درمانی اون رو پیدا بکنه و از این راه هم میتونه یک خدمتی به بشریت بکنه، یعنی یک انگیزه است و از طرفی هم میتونه واسش درآمد باشه دیگه.
Okay. از بین اون 330 تا بیماری که صحبتشو کردیم 140 نفر اجازه مصاحبه پیدا کردن، یعنی دوباره ما یه ریزش زیادی رو اینجا داریم.
چرا اون یکی نتونستن؟
یا پزشکشون اجازه نداد یا خودشون خیلی رضایت نداشتن، چون به هر حال اینا همشون هم اینجوری نیستن که حاضر باشن بیان این صحبت‌ها رو مطرح بکنن. بعضیاشون اتفاقا ترجیح میدن اینا رو بیان نکنن، مثلا دوباره به خاطر نیارن. هرچند از اون ور یه عده دیگه‌ای هستن که خیلی دوست دارن که بگن ما این تجربه رو داشتیم ها، یعنی دو تا حالتش هست که در ادامه بهش میرسیم میپردازیم. از بین این تعداد، یعنی از بین این 140 نفر 85 نفر درک آگاهی نداشتن، مثلا اورنسی وجود نداشت، و 55 نفر درک آگاهی داشتن، ولی همشون رو وارد فاز مصاحبه، فاز دوم مصاحبه میکنن، یعنی تمایل دارن، یعنی حتی اونایی که درک آگاهی نداشتن هم میتونستن وارد فاز دوم بشن. که از بین اون تعداد، از اون 140 نفر 39 نفر خودشون دوباره اینجا انصراف میدن، تمایل ندارن ادامه بدن. حالا خستگی، طولانی بودن مسیر پژوهش از به خدمت شما، یا اینکه بیماری اون طرف اجازه نداده که این کار ادامه پیدا کنه، و با 101 نفر این کار رو ادامه دادن. از بین این در واقع 101 نفری که معیار گریسون رو روش پیاده سازی کردن، دیدن که 46 نفر اصلا تجربه NDE نداشتن، یعنی شاید خودشون یه چیزایی رو میگفتن ولی طبق معیار گریسون تجربه NDE نداشتن، 55 نفرشون ولی در واقع تجربه رو داشتن.
معیار گریسون هم تو قسمت قبلی گفتیم که یک معیاریه که تقریبا پذیرفته شده است و با بررسی بعضی چیزها به این نتیجه میرسه که آیا شخص واقعا NDE رو تجربه کرده یا نکرده.
بله. از بین این افراد، دوباره از بین اون 55 نفر 7 نفر بودن که آگاهی بصری و شنوایی داشتن، یعنی هم دیدن هم شنیدن. از بین این 101 نفری که باقی مونده 55 نفر درک داشتن، یه درکی از اون در واقع تجربه ارائه کردن که روی اینا معیار گریسون اعمال شده، 46 نفر طبق معیار گریسون تجربه NDE نداشتن. حالا اون تجربه هرچی بوده NDE نبوده تا به این معیار. پس میمونه ما صحبت از 9 نفر باقی مونده اون 2060 نفر تا اینجا کار.
حق داره به خدا سرمایه گذار.
نه مثلا من نگرانی رو تو چهره تو دارم میبینم.
حالا بگو ببینیم.
از خدمت شما. از بین این 9 نفر 7 نفر آگاهی بصری شنوایی نداشتن و در نهایت 2 نفر رسیدن به این مرحله که آگاهی بصری و شنوایی داشتن، که از این 2 نفر هم یه نفر اینجا انصراف میده وارد مرحله مصاحبه عمیق نمیشه و یه نفر مصاحبه میشه که در واقع تجربیات کاملا شفاف و همه چی با همه چی میخونه، یعنی NDEش این ساعت داشته کار میکرده، واقعا تجربیاتش تجربیات خوبی بوده. بعد اینجا نویسنده میاد میگه که این 2 نفر، خب حالا اینجا یه ذره لحن نویسنده هم همراه با حسرت، میگه ما هزاران تا قفسه نصب کرده بودیم تو بیمارستان‌های مختلف و جاهای مختلف، ولی این 2 نفر متاسفانه جایی احیا شدن که از این قفسه ها نبوده. آره 2 نفر موندن که این 2 نفر هم ظاهرن یکی تو راه رو احیا شده، یکی تو آسانسور بود، حالا نمیدونم کجا بوده، که از این قفسه ها خلاصه نبوده اون جایی که احیا شده. و خب من البته من متاسفم، خود نویسنده هم خیلی شرمنده بود از این همه هزینه‌ای که شده بود و خب اینا اونجا ایگانش، ولی خب فقط دستاورد این کار قفسه نبوده، یعنی خیلی چیزای دیگه ای رو اینجا میخواستن آزمایش کنن، اما اون قفسه یکی از پارامتر بود.
آره خیلی امیدوار بودم بهش.
هرچم اینا تو خیلی ناراحت شدی.
آخه ببین بدشانسی رو از 2060 نفر آخر سر بیاد برسه به 2 نفر، اون 2 نفر هم توی آسانسور و توالت و نمیدونم کجا بود، راه رو بود، احیا بشن اونجا هم قفسه نباشه، بعد بگیم سرمایه گذار.
البته میگن که البته میگن ما از اون 2060 نفر هم با وجود اینکه میگه ما خیلی جا قفسه چیده، هزاران قفسه چیده بودیم، فقط 22% جایی بودن که واقعا قفسه بود. یعنی ایست قلبی از قبل هماهنگ نمیکنه که حتما اونجا طرف دچار ایست قلبی بشه. میگه خب اگر قراره که این کار ادامه پیدا بکنه که کار خوبیه و پیشنهاد میده که بعداً هم بشه روش کار کرد، میگه باید فکر کنم باید همه جای بیمارستان رو قفسه بزنن که چیز بشه. حالا اینجا من داخل پرانتز بگم ساختار بیمارستان با ساختار ساختمان‌های معمولی فرق می‌کنه دیگه، سه شرایط داره. مثلا ما تو ساختمان معمولی سیم کشی داریم، لوله کشی آب داریم، برق داریم، گاز داریم. بیمارستان باید مثلا لوله کشی اکسیژن داشته باشه. بیمارستان باید کانال کشی مخصوص تهویه داشته باشه. خب فکر می‌کنم در آینده مثلا میگم بیمارستان باید قفسه نزدیک ساختمان داشته باشه که یه موقع اگه این آزمایش اگه بخواد جهانی انجام بشه، اینو تو تمام بیمارستان ها باید قابلیتش رو همه جای بیمارستان، حتی تو آسانسور کجا گفتید توالت و اینا قفسه بذارن. ولی خب یه سری جنبندی ها میکنه، یه سری صحبت های خوبی مطرح میکنه و نویسنده میاد در واقع تیم تحقیقاتی این کار میان در نهایت یه سری جنبندی ها انجام میدن. میگن اولا درصد بسیار کمی هستن که تجربیاتی تحت عنوان NDE دارن، بقیه یا تجربه ندارن یا کذب میگن، که اینم دلیل روانشناسی داره چرا میگن دروغ میگن نسبت به تجربه، اینکه تجربه دارن، یا اینکه تجربه شفافی ندارن.
گفتی دروغ میگن و دلیل داره برای چی دروغ میگن؟
آره ببین حالا دلایل مختلفی داره، بعضی از افراد به هر حال میخوان مظلوم نمایی بکنن، یا طرف میخواد دیده بشه، یا طرف میخواد جدی شنیده بشه. حالا تجربه نزدیک مرگ حالا خیلی به هر حال اتفاقیه که برای اون فرد یه حادثه ای اتفاق افتاده، ولی ما حتی تو موضوع خواب هم اینو داریم که اصلا اون که دیگه اصلا تجربه نزدیک مرگ هم نیست. من یه توضیح بدم، باز حالا رفت به این اپیزودمون نداره، ولی من برای اینکه بتونم منظورمون رو برسونم دارم استفاده میکنم. یه بررسی شده مشابه خیلی جالبه، دیدن آدم ها وقتی میان خوابشون رو تعریف میکنن، خوابشون رو اونجوری که دوست دارن تعریف میکنن، یعنی یه چیزایشو کم میکنن، یه چیزایشو زیاد میکنن، حتی اگر نیاز باشه یه چیزایی هم اضافه میکنن. بعد اومدن بررسی کردن، دیدن که این دلیلش اینه که انگار آدمایی که خواب میبینن آدمای مهمتری هستن، خب جدی گرفته میشن، یا حالا دیده میشن، مردم به حرفشون گوش میدن. به خصوص این در زمانی که یک نفر فوت کرده و روزای اول بعد از فوتشه، افراد میان و خاطراتشون رو میگن که آقا دیروز مثلا آقا جون به خواب من
اومد.
و حالا اینجا یه سری منافع شخصی هم درگیر میشه. مثلا میاد میگه که آره دیروز حالا دایی اومد تو خواب من و دستشو گذاشت و شونه من و گفت که دیگه از این به بعد مرد خانواده تویی. یا حالا دیگه یه ذره من میخوام با اغراق بگم اینجوریه که گفت که اون آپارتمانم بزنید به اسم فلانی. حالا فکر کن اون آدمه رو خب بخوان تو تلویزیونم نشونش بدن، خب یعنی تجربه رو بالاخره میکنه هر جوری شده، یه تجربه به هر حال میکنه، قراره به هر حال یه عده زیادی ببیننش. بعد همه اینا دست به دست هم میده که اون فرد، حالا نه همشون البته، ولی یه بخش قابل توجهیشون توی تجربیاتشون از دروغ هم استفاده بکنن. نکته بعدی این که چون تجربه گاهن شفافی نیست، اون فرد برای اینکه بتونه تجربه رو ارائه بکنه یه داستانی بهش اضافه میکنه که قابل فهم باشه، قابل درک باشه. خب اینجا هم باز دوباره یه سری چیزا اضافه میشه، مثل دروغ اضافه میشه. میخواد اینو بگه، میخواد بگه که آقا این همینجوری نیست. یعنی اینجوری که هم یه نفر بیاد بگه آقا من یه تجربه ای کردم زود باشید بیاید گوش کنید، نیست. نه، از 2060 نفر دو نفر در نهایت به اون مرحله میرسن که تجربیاتشون قابل استناده و میشه گفت آقا این بالاخره یه تحالات تجربه، این که از چه جنسی بوده، این که توی مغز بوده یا بیرون مغز بودهش اصلا به کناره، فقط همین که تجربه داشتهش میشه،
به نظر نمیاد که دروغ داره.
آره، به نظر واقعا یه تجربه ای کرده. اینم بگم، ببین اختلاف نظرهایی که تو این فضا وجود داره شامل دو نوع اختلاف نظره بین افراد صاحب نظر و کسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن. یکی این که اصلا این بحث وجود داره، اصلا تجربه ای وجود داره یا تجربه ای اصلا وجود نداره. موضوع دوم اینه که بین کسایی که تجربه رو قبول دارن، قبول دارن که اونایی که خب میگن اصلا تجربه ای وجود نداره که هیچ، اونا هیچ بکنن.
ببخشید، یعنی اونایی که میگن تجربه وجود نداره عملا میگن اونایی که ادعا میکنن دروغ میگن.
یا دروغه، خب
یا دروغه،
یا نمیدونم چی، حالا اصلا آره، یا مثلا خواب رویا یه همچین چیزی.
بالاخره تجربه است دیگه، خواب هم باشه رویا هم باشه تجربه است دیگه.
نمیدونم واقعا، اینو نمیتونم نظر بدم. حالا اینکه کلیتش رو، باز اونجا هم شاید اختلاف نظر وجود داشته باشه، این کلیتش رو زیر سوال میبرن یا جزئیاتش رو زیر سوال میبرن، نمیدونم چه جوریه. ولی اونایی که قبول دارن هم باز خودشون دو دستن. کسایی که میگن بله یه همچین تجربیات وجود داره، این تجربیات توی مغز اتفاق میفته، یه دسته میگن نه این تجربه وجود داره، این تجربه خارج از جسم اتفاق میفته، توسط روح داره این اتفاق میفته. اینا هم باز خودشون اختلاف نظر وجود داره بینش. دوباره در ادامه این مقاله توضیح میده که بیشتر مواردی که توسط بیماران گزارش شده جزو حافظه ضمنیشون بوده، نه حافظه صریح. ما دو مدل حافظه داریم که اینجا نیازه که من تعریف بکنم، حافظه صریح و حافظه ضمنی، که اصلا این ترجمه ایمپلیسیت و اکسپلیسیت میشه. توی حافظه صریح ما یه چیزایی رو به خاطر میسپریم، مثلا اینکه اسممون چیه، مثلا اینکه من میپرسم ازت مشتبه چند سالته، شما یه مکسی میکنی، مراجعه میکنی به مغزت، در میاری که چند سالته به من میگی، یه مکس کوتاهیه. یا مثلا ازت میپرسم که چند تا خواهر برادرید، مثلا یه مکسی میکنی، مراجعه میکنی به حافظه صریحت، از اونجا برمیداری. حافظه ضمنی حافظه ایه که ما چیزی رو مراجعه نمیکنیم، در اثر تمرین و تکرار تو مغز ما نهادینه شده، مثل رانندگی کردن. خب ما وقتی یکی میپره جلومون مراجعه نمیکنیم تو مغزمون که بگیم ترمز رو بگیر، بعد ترمز رو بگیم، ناخودآگاه پا میره روی ترمز. بیشتر بیماران چیزی که گزارش کردن جزو حافظه ضمنیشون بوده که یه بخشیش به اون تمرین و تکراره و اینا هم مربوط میشه.
امیر نگفتی کدوم ضمنیه کدوم صریحه؟
اونی که ما مراجعه میکنیم به مغزمون مستقیما در واقع بهش پی میبریم میشه صریح، اون بخشی از حافظه که ما با تمرین و تکرار، مثلا موسیقی یاد گرفتن یه نوت موسیقی، این میشه حافظه ضمنی.
معمولا اونایی که حافظه شون از دست میدن، پس اون یکی حافظه رو از دست میدن. میبینی مثلا طرف حرف زدن یادش نرفته.
بله بله،
رانندگی میتونه بکنه
چون این با تمرین و تکرار زیاد به دست اومده. آره،
ولی اسم خودش رو یادش نمیاد،
اسم خودش رو یادش نمیاد، یا اصلا اینکه کجا، اهل چه شهریه، چند سالشه، کجا به دنیا اومده، تحصیلاتش چی بوده، اینا یادش رفته. بعد یه موضوع دیگه ای که مطرح میکنن، میگن که علت این پدیده هنوز مشخص نیست، ما نمیتونیم مشخص بکنیم، ولی ماهیت اون با بیهوشی فرق میکنه، مثل بیهوشی نیست، یه چیز دیگه ایه. ولی مشتبه تو جای مقاله، حالا نمیدونم خودآگاه بوده یا ناخودآگاه بوده، میان از کلمه منتال اکسپریانس استفاده میکنن. یعنی یه جایی مثلا میگن اندی، یه جایی میگن منتال اکسپریانس. یعنی خود نویسنده ها بعد از 10 سال پژوهش یه مقداری بسیاریشون به این باور رسیدن که این یک منتال اکسپریانسه، یعنی یک تجربه ذهنیه بیشتر به نظر میاد. در نهایت هم میگن آقا ما الان نمیتونیم این قضیه رو اندی رو با این پژوهشی که انجام دادیم رد بکنیم یا اثبات بکنیم، ولی حداقل میتونیم بگیم که در مطالعات ما چیزی تحت عنوان ویژوال اورننس مشاهده نشد. خب یعنی اونایی هم که اومدن یه چیزایی گفتن، حالا قفسه رو ندیدم ولی خب میتونست مثلا در مورد در آسانسور یا یه چیزای دیگه توضیح بده، چنین چیزی وجود نداره. اصلا ما چیزی تحت عنوان ویژوال اورننس نداره. اگر اورننس هایی هم وجود داره از جنس های دیگه ایه، یا کانشسنس، یا اگر اورننس ویژوال نیست، حداقل ما اینو میتونیم با قدرت آزمایش های ما حداقل اینو نشون میده. یه جمله هم آخرش میگن به نظر میاد آدم‌ها، بالاخره اینا با کلی آدم، حداقل با چند صد نفر آدمی که این تجربه رو داشتن نشست و برخاست کردن، میگن که توی این تجربیات انسان‌ها معنا رو به پدیده یا تجربه نسبت دادن. خب یعنی اون معنایی که درک کردن و اومدن به شکل در واقع تجربه‌ای که از قبل داشتن به اون نسبت دادن. مثلا افرادی که این تجربه رو داشتن و مسیحی بودن، حضرت مسیح رو دیدن، یا یکی رو دیدن شبیه حضرت مسیح بوده، لباس پوشیده بوده. اونایی که یهودی بودن، یکی رو دیدن شبیه حضرت موسی بوده، و اونا یکی شبیه بودا دیدن. میخوام بگم که
رفیق ما هم گفتم دیگه چه جوری دیده بود.
آره دیگه، اونم یکی رو شبیه ظاهرا ائمه مسلمان‌ها دیده بودن. و گفتن این در واقع اینا نسبت دادن معنا به پدیده است. اسم این اسم رو روش گذاشتم، معنا رو داریم به پدیده ربطش میدیم، یه معنایی رو، یه معنویتی رو فهمیدیم، حالا میخوایم اینو یه جور ربطش بدیم. در نهایت هم میگن آقا بگذاریم که این ماهیتش چیه، حالا بیایم مثلا اینکه ماهیتش هر چی هست، بالاخره این دی وجود داره یا نه، خب که چی مثلا اثبات بشه یا نشه، میام بیشتر روی این بیمارا و اختلالای استرسی و مسائل مشکلاتی که بعدن اینا دوچار میشن رو بیشتر تمرکزمون رو اینا بذاریم، رو مشکلات روحی بذاریم، چون بالاخره اینا دوچار یه سری مشکلات و مسائل روحی روانی هم میشن که اون دروغه هم یه بخشش به این مشکلات روحی روانی به هر حال رفت پیدا میشه. یعنی نمیشم در واقع اینا رو مقصر بدونیم، هر کسی ممکنه یه همچین اتفاقی براش بیفته، بعدن یه همچون حرفایی هم بزنه.
اصلا در مورد دروغ بعضی وقتا من نظر شخصی خودمه، بعضی وقتا نمیشه دیگه اسمشو گذاشت دروغ. یعنی اون کسی که داره دروغ میگه به قدری اون چیزی که داره میگه رو خودش باور کرده که دیگه از حالت دروغ در میاد و حتی زبان بدنش هم نشون نمیده که داره دروغ میگه. و گاهن ماها خودمون یک سری چیزها رو تو ذهنمون یه جورایی میسازیم و بعد یادمون میره که مثلا اینو ما خودمون تو ذهنمون ساخته بودیم و تبدیل میشه به یه خاطره. یه جایی مثلا میای از خودت یه چیزی، یک خاطره‌ای تعریف میکنی، میسازی، یه جایی مثلا خودتو نشون میدی یا میخوای مثلا به یه هدفی برسی، یه خاطره‌ای رو تعریف میکنی و جمع هم میپذیره.
بله.
و اونقدر این خاطره رو تکرار میکنی تا یه جای دیگه یادت میره که این خاطره خاطره‌ای بود که خودت ساختی.
بله. به این اصطلاح هم، به این اگر علاقه من بودن دوستان خواستن تحقیق بکنن، اصطلاح هم بهش میگن فالس مموری، یعنی حافظه کاذب. فرد دچار فالس مموری شده. اون خود اون فالس مموری هم یه موضوعیه که بعدا خیلی میشه روش کار کرد و کار جالبش. یا مثلا رو بحث دروغ، حالا البته یه بخشش با اون اپیزود دزدی ما هم پوشانی داشت، ولی رو دروغ هم خیلی کار شده. یه آزمایشی هست نشون میده که انسان ها تو هر ساعت 7 بار دروغ میگن به طور متوسط. آره. حالا کاری ندارم دیگه، خیلی نمیخوایم فلسفیش بکنیم.
من که نمیگم. دزدی هم نمی کردم یادت.
بله. تجربه اندی هم نداشتی. خب اگه موافق باشی بریم آزمایش بعدی رو ببینیم. آقای پالمیری در سال 2014 اومد یه کار دیگه ای کرد. 3 دست افراد رو انتخاب کرد، افرادی که با معیار گریسون تجربه اندی داشتن، 2 افرادی که سالم بودن و تجربه واقعی داشتن، و 3 افرادی که هیپنوتیزم شده بودن و تجربه خیالی داشتن، تجربه هیپنوتیزم داشتن. بعد این اومد و از این نفرات EEG گرفت. EEG میشه الکترونسفالوگرافی، در واقع یه جور نوار مغزه، یه سری الکترود به مغز وصل میشه و اطلاعات مغز رو ثبت و ضبط میکنه و نشون میده که فعالیت مغز الان در چه حدیه. دقت بکنیم، ما تا قبل از این EEG نداشتیم توی ND. چرا نداشتیم؟ به خاطر اینکه تجهیزات EEG نمیتونستن اون پالسای خیلی ضعیفی که در حین ND اتفاق میافتاد رو ریکورد بکنن. حتی این مطرح بود که اصلا مغز فعالیتی نمیکنه، ولی همین که EEG گرفتن نشون میده پس بالاخره مغز داره یه فعالیت‌هایی میکنه که EEG داره یه چیزی رو نشون میده، یه گرافایی رو داره رسم میکنه. بعد اینا نشون دادن که افرادی که دچار اندی شدن از سه جنبه: غنای جزئیات، خود ارجایی که یعنی ارجاع دادن به خاطرات قبلی خود اون فرد، و اطلاعات احساسی خیلی نزدیک تجربیات واقعیه. یعنی نمودارهای ایجیش مثل آدمیه که بیداره، تجربه زنده داره، ولی با افرادی که تجربه وقایع خیالی دارن مثل هیپنوتیزم خیلی فاصله داره. یعنی اون طول موجش خیلی با همدیگه فاصله داره، هرچند با آدم بیدار خیلی نزدیک. یعنی اصلا میخواد اینو بگه که میخواد بگه کسی که دچار NDE میشه در واقع نه بیهوشه، نه خوابه،
نه
هیپنوتیزمه، این آدم بیداره، مغزش مثل یه آدمی که بیداره داره کار میکنه. خب ولی خب طبیعتاً توان بدنیش در اون حد نیستش که انقدی هوشیار نیست، انقدی جسمانی قوی نیست که پاشه راه بره، ولی خب هنوز مغزه مثل یک مغزی که بیداره داره عمل میکنه. الگوهای EEG رو بررسی کردن، دیدن که حافظه واقعی تو محدوده آلفا و گاما میفته، یعنی پترن EEGش توی محدوده آلفا و گاما میفته. حافظه NDE تو محدوده تتا میفته که به آلفا و گاما نزدیکتره. محدوده تتا در واقع یاداوری آگاهانه تجربیات قبلی با جزئیات زیاده، خب که به میگم به آلفا و گاما نزدیکه. ولی افراد بعد اومدن اینا رو ریکال کردن، یعنی یاداوری کردن اون تجربیاتشون رو، و دیدن زمانی که دارن ریکال میکنن اونایی که تجربه اندی داشتن تو محدوده دلتا میفتن، که محدوده دلتا یه مقدار فاصله داره از آلفا و گاما، و محدوده دلتا بیشتر مربوط به یاداوری تجربیات قبلیه همراه با توهم و حالت خلسه. درست شد؟ خیلی نکته مهمی رو دارن اشاره میکنن تو این کار.
یعنی در واقع این داره کوچولو نشون میده که اینا یک خاطره ای رو دارن یاداوری میکنن که یک خورده توهم و اون حالت حالا هیپنوتیزم و اینا قاطیش شده.
آره، یعنی تو خود زمان اندی این ممکنه اون توهم رو نزده باشه. آره. یعنی بعدی که داره تعریف میکنه اون توهم الان داره اضافه میشه به داستان. و در نهایت میگن که NDE یه حالت خاصی از آگاهی مغزیه، یعنی کانشسنس، به این نتیجه میده. ولی تجربه اون با هیپنوتیزم و اون در واقع تصورات و توهمات و اینا یه مقدار فرق میکنه، با اون تجربیات فرق میکنه. در نهایت عملا مشابه دارن نقض اون قضیه رو میکنن که تجربه داره مثلا با نمیدونم با فعل و انفعالات مغزی داره اتفاق میفته، یه مقدار دارن به اون سمت میرن. ولی از طرفی همین که دارن EEG میگیرن خود این یه نکته ای داره، یعنی قبول دارن که یه سری اتفاقات داره توی مغز میفته که بالاخره دارن EEG میگیرن. خب این خودش اثبات این قضیه است، بالاخره داره یه فعل و انفعالات تو مغز اتفاق میفته که EEG میگیرن. من اگه وقت داریم یه کار دیگه ای هم سریع بگم، ولی این کار دیگه در تضاد یا در رد کردن تئوری خانم سوزان بلکمور نیست، ولی چون کار جالبی بود به نظرم رسید که شاید بد نباشه اینو مطرح بکنم.
شروع کردیم
یه آقای تحت عنوان، نمیدونم آقای خانمی تحت عنوان مارشیال که بلژیکی هم هست، سال 2019 یه کاری میکنه، کار خیلی جالبی میکنه و تو نیچر چاپ میشه. معمولا گفتیم توی مجلات درست حسابی این کارها رو چاپ نمیکنن.
چرا چاپ نمیکنن؟ قضیهش همون قضیه سرمایه گذاره؟
نه ببین اینجا یه ذره ماهیت فرق داره، چون مجله از نگاه مجله چیزی رو چاپ میکنن که خونده بشه، حالا بیشتر خونده بشه، بیشتر توجه بشه. اینا میگن که خب این مثلا فایدهش چیه، این پژوهشایی که دارید میکنید تو این حوزه، خب ما چرا باید چاپش بکنیم؟ به چه دردی میخوره؟ کی باید بیاد اینو بخونه؟ خب به درد کی میخوره که بیاد اینو بعدا مطالعه بکنه؟ و همین خیلی تمایل ندارن که این محتویات رو چاپ بکنن.
خب مگه کار علم این نیستش که دنبال کنجکاوی ها بره؟
خب
یعنی چی کی میاد بخونه؟ یعنی واسه هیچ کی جذاب نیست این که ببینه یک تحقیقی انجام شده رو کسایی که یه سری تجربیات رو دارم میکنم.
نه ببین، ما در مورد مجله، یه زمانی یه مجلاتی چاپ میشد، زمانی که ما یه مقدار جوان تر بودیم، تحت عنوان مثلا آیا میدانستید که مثلا چاق‌ترین آدم دنیا مثلا تو فلان کشور.
آره.
اینا جذابیت داشت. خب برای کسی که مخاطبی که داره میخونه یا میشنوه خب جالبه. آره مثلا بلندقدترین آدم و کوتاه‌قدترین آدم اینقدر با هم اختلاف قد داره. ولی اینکه یک پژوهشگاه یا یک دانشگاه بیاد امتیاز این مجله رو بخره و بده در اختیار پژوهشگراش که بگن از این مجله مقالاتش رو مطالعه بکنن، باید چیزای مفیدی توش نوشته شده باشه. از نگاه اینها این به اندازه کافی مفید نیست و میگن آقا اثبات این قضیه از نگاه ما همون در واقع کانشسنسه، یه اتفاقاتی داخل مغز داره میفته، همون چیزی که 30 سال پیش خانم بلکمور میگفته همونه، بر ما اثبات شده، حجت تمومه دیگه، حاضر نیستیم در مورد این موضوع. اصلا خیلی از مجلات مشتبه تو صفحه اولشون صراحتا زدن آقا پژوهش‌های حوزه اندی رو ما چاپ نمی‌کنیم.
به نظرت متعصبانه است یا منطقیه؟
یه مقدار من تعصب رو توش میبینم، یعنی من خودم مخالف اینم. بالاخره پژوهشیه که به نظر من هنوز تو من بهتر بود نظرمو نمیگفتم. به نظر من هنوز تهش در نیومده که بگیم آقا مشخص شده.
آره منم فکر میکنم جا داره هنوز.
ببین من یه مثال دیگه ای بزنم. یه جایی ممکنه یه عده میان الان کار میکنن که میگن زمین تخته و خب یافته های خود و نظریات خودشون هم میان مطرح کنن، ولی هیچ کدوم از مجلات معتبر همچین محتوایی رو چاپ نمی کنه. دلیلش اینه که بالاخره در طول 300 سال گذشته این که زمین گرده و خورشید داره دور زمین نمیچرخه، زمین داره دور خورشید میچرخه، بارها و بارها اثبات شد. هم اثبات تجربی شده، هم اثبات محاسباتی شده، هم اثبات تحلیلی شده، هم اثبات عملی شده، همه جوره اثبات شده. خب حالا اینکه یه عده جمع بشن بگن که آقا ما حس میکنیم که زمین تخته و اون خورشیده که داره دور زمین میچرخه، این ارزش چاپ کردن نداره. خب بیشتر اون مجله رو زیر سوال میبره، کلاس کاری مجله رو میاره پایین اگه بخواد این چاپ کنه. این یه نمیدونم یه نوجوان با یه تلسکوپ خیلی ساده هم میتونه یه آزمایش طراحی بکنه و راحت اینو متوجه بشه که بله زمین گرده و این زمینه که داره دور خورشید میچرخه. اصلا کار سختی نیست البته برای کسایی که بخوان اینو قبول کنن، ولی اینجا یه ذره قضیه فرق میکنه. اینجا هنوز اثبات قطعی نشده، یعنی قاطعیتی پشت اون حرفای چیز نیست و جا داره که بیشتر از این هم کار بشه. من یه ذره واقعیتش تعصب رو توش میبینم.
میدونید چیه؟ فرض بکنیم که اصلا این هم ثابت بشه، یک دریچه‌ای باز میشه به این که بگیم خب بعدش چی؟ و مطمئنن علم دیگه نمیتونه بگه بعدش چی،
یا به این راحتی نمیتونه
بگه. آره یا شاید به این راحتی نمیتونه بگه بعدش چی. واسه همین احتمال داره که از حالا دارن اینجوری میگن که خب آقا مثلا به ما چه نمیریم سمتش و جایی که مثلا قراره علم استاپ بخوره ما مجله و مجله علمی اصلا نمیریم به سمتش.
من میتونم اینجا یه ذره باهات مخالف باشم؟
آره چرا نمیتونی باشی؟
ببین کل ماهیت علم همینه، شما وقتی جواب یه سوالی رو پیدا میکنی هزینش اینه که کلی سوال دیگه ایجاد میشه. یعنی اینکه ما فهمیدیم که زمین داره دور خورشید میچرخه، بعد سوالای بیشتر پیش اومد، پس اونای دیگه دوره کی میچرخن؟ خب و این چرخش حول چه محوری داره انجام میشه، رو چه مداری داره انجام میشه، با چه سرعتی داره انجام میشه؟ خب میخوام بگم هر یافته علمی در پیش کلی سوال و چیز جدیده، ابهام جدیده.
آخه درسته، ابهام جدیده، ابهام جدیدی که محدود به دنیای مادی ما. تو نمیتونی بگی که میایم به یک چیزی میرسیم که یک چیز ماوراییه.
نه از کجا معلومه؟ نه مثلا. از کجا معلوم اگر علم بتونه ماهیتش رو کشف بکنه اصلا بفهمه که ماهیتش مادی نیست و بقیهش رو هم بتونه با گذر زمان اثبات بکنه.
آره شاید
اینو نمیشه با این قطعی. حالا الان بحثی که داریم واردش میشیم به نظرم مینیبوس نامه‌ایه.
آره.
این صحبت تو نگه دار برای اون موقع. ولی به هر حال من اعتقاد دارم که مسائل خیلی پیچیده تر و مهمتر از این رو تونسته علم بره براشون پاسخ پیدا بکنه. این رو هم به هر حال میتونه. دلیل عمده رو من این میبینم، این که این مجلات این رفتار رو نشون میدن، دلیل عمدهش اینه که میگن از نظر ما این قضیه قطعیه، چون بعضی از پزشکان، بعضی از متخصصین و فوق تخصص ها اینو با قاطعیت چیز میکنن، مطرح میکنن که آقا این اتفاقیه که توی مغز داره میفته، فعل انفعالاتیه که بالاخره مغز اکسیژنش میاد پایین و یه سری اتفاقای دیگه میفته تو اون شرایط. حالا یه عده تجربه میکنن، یه عده ممکنه افت اکسیژنشون دفعی انجام بشه هیچ تجربه ای نکنن، یا مثلا تدریجی باشه یه تجربیات کوتاهی بکنن و به یه سری چیزای دیگه هم مثلا حجم ریه طرفو نمیدونم چیه دیگه هم ربط داره. بنابراین این قضیه خب از نظر ما اثباته. متخصصین ما به این نتیجه رسیدن که جواب این سوالو فهمیدن دیگه، بیشتر از این حاضر، یعنی بیشتر از این حاضر نیستیم رو کارهایی که این تیپین عوامانن اصطلاحاً کار بکنیم. ما میریم رو کارهای خیلی سطح بالاتر وقت و انرژیمون رو میذاریم. ولی خب این مقاله حداقل الان اینجوریه که داریم صحبتش رو میکنیم توی نیچر به چاپ رسیده. 5 تا داوطلب رو که قبلا تجربه اندی داشتن رو انتخاب کردن و ازشون های دنسیتی ای جی گرفتن، یعنی ای جی با رزولوشن خیلی بالا، با دقت خیلی بالا، با دستگاه خیلی درد. کارم 2019 دیگه، بالاخره کار نسبتا جدیدیه. بعد اومدن یه پروتکلی رو طراحی کردن تحت یک شرایط در واقع بیولوژیکی، اون طرف بتونه اون تجربه NDE که قبلا داشته رو دوباره تکرار بکنه، اون تجربه رو دوباره داشته باشه. و اومدن این نمودارهای گرافای ای جی رو که مقایسه کردن، دیدن دقیقاً عین هم میتونن عین همون گرافا رو، عین همون شدت‌ها رو با همون طول موج و همون دقت ایجاد بکنن. و این پروتکل پروتکلیه که به اون فرد آسیب نمیرسونه، یعنی مثل اون داروها یا روانگردانها نیست. یه شرایط رو ایجاد میکنن که حالا من خیلی پیچیده است واردش نمیشم، که فرد به نکته مهمش اینه، اون فرد میتونه دوباره همون تجربه ای رو که داشته رو تکرار بکنه. و اینو از کجا میدونن همون تجربه است؟ از رو
اون نمودار.
نمودار از خود اون آدما نمیپرسن، یعنی اون پرسشنامه ها و اینا دیگه نیست. خب چون میگن خود اون آدم، ما انقدی بهش اعتماد، کلا 5 نفر تعداد آدمی که داریم روش کار میکنیم، اینا به هر دلیل ممکنه گفتهشون صحت نداشته باشه و اینا، ما فقط به اون نمودار اکتفا میکنیم. و اصطلاحاً اصطلاحی که در واقع ذکر میکنم، میگم ما تونستیم با استفاده از این روش فیچرهای NDE رو بازآفرینی بکنیم. خب این خیلی کار مفیدی میتونه باشه. خب اینو میتونن بعداً تو افراد انجام بده، افرادی که دچار یه سری مشکلات روحی روانی هستن رو اونا پیاده سازی بکنن. اصلا میتونه یک متد درمان باشه، یا فردی که تجربه NDE داشته دوباره براشون تجربه رو ایجاد بکنه، ببین هیچی نبود، مثلا انقدی که تو ازش ترسیدی مثلا چیز ترسناکی نبوده. یا اصلا کسی که یه حادثه ای رو داشته، یه تصادفی براش پیش اومده، یا از یه چیزی ترسیده، میتونن اینجور شاید ترسش رو از بین. منظور این که این پروتکل، این روشه خیلی میتونه روش کار، اصلا صرف نظر از این که در مورد NDE چی میگه یا چی اثبات میکنه یا نقض میکنه، اصلا من کاری ندارم، ولی خود اون کار میتونه خیلی کار مهمی باشه. اصلا دلیل اینم که تو نیچر چاپ شده به خاطر فانکشنیه که داره و اون در واقع نتیجه‌ای که میتونه با خودش به همراه داشته باشه.
چقدر جالب، این آخری از همشون جالبتر بود.
بر من هم خیلی جالب بود
که اینا اون تجربه رو داشتن و اصلا این واسه اینا مهم نبوده که اونا چی تجربه کردن یا نه، ولی از روی اون نمودار تونستن تجربه رو تقریبا بازسازی بکنن.
نیازی به قفسه هم نداشتن.
نیازی به قفسه هم نداشتن، آسیبی بهشون نمیرسه.
بله.
خیلی جالبه. و این سورس این مقالات و منابع و اینا رو میذاریم تو توضیحات این قسمت که بتونین برین خودتونم مطالعه بکنین و شبکه‌های اجتماعی مونم دنبال بکنین.
و اینکه یک، من اینم اضافه بکنم که یک فوق تخصص مغز و اعصاب تو ایران اومده این مکانیزم رو تشریح کرده که چه اتفاقی داره داخل مغز میفته و کجا، چه در واقع کدوم بخش از مغزه که فعالیت بیشتری میکنه، کدوم مغز کمتره. و اون در واقع فیلمش هم موجود هست، اونو من تو میتونیم توی شبکه‌های اجتماعی پادکست استریت به اشتراک بذاریم که دوستانی که علاقه‌مند هستن بتونن اون در واقع اون کلیپ رو هم ببینن.
آره خیلی هم خوبه.
اخیراً یه صحبتی مطرح شد، من یه جایی تو یکی از همین گروه‌ها دیدم که این صحبت مطرح می‌شد. میگفت آقا بیایم فرض کنیم که 1% بالاخره این احتمال وجود داشته باشه که این روح از بدن خارج بشه. 0.1% بیایید فکر کنیم که این اتفاق داره میفته. خب باور کردن این چه ضرری به ما میرسونه؟ خب شما باور داشته باشید، خب اومدیم و مردیم، اون اتفاق تو اون دنیا دیدیم که بله این اینجوریه. و خب شما دوچار یک خسارت خیلی یعنی شما منظورشون من نبودم، من هنوز باور خودمو نگفتم. افرادی که اینو باور ندارن دوچار یک خسرانی میشن، اونجا حس میکنن که ما مثلا یه چیزی رو از دست دادیم. چرا اینقدر میخوایم اینو از نگاه علمی بررسی بکنیم؟ دلیلش اینه که چون این در واقع یک بستری رو، این اعتقاد، این باور، حالا هرچی که باشه برای باور کننده هاشه و کسایی که باور دارن، ما اصلا با اون باور رو آدم ها کاری نداریم و نمیخوایم هم توش ورود بکنیم، ولی یک بستری رو فراهم میکنه برای یه عده که به نفع خودشون بیان سودجویی بکنن، حالا از این آتیشه آبی براشون گرم بشه، در واقع یه شهرتی و یه ثروتی و بالاخره یه بودجه‌ای تعریف میشه و این بودجه اختصاص داده میشه برای همچین محتوایی. میخوام بگم که نه، اتفاقا من مخالفم. خب بگیم که چون 0.1% احتمالش داره، من اینو بررسی نکنم، نمیگم من اصلا وارد این نمیشم که هست یا نیست یا درسته یا غلطش، اینش وارد نمیشم، ولی اینکه از کنار این مسئله رد بشیم بگیم آقا چون به هر حال احتمالش وجود داره پس ما اینو بررسی نکنیم، این درست نیست. تاریخ نشون داده افرادی که از باورهای یه عده دیگه، از باورهای غلط یه عده دیگه به یه نون و نوایی رسیدن کم نبودن. حواسمون باشه، یعنی میخوام بگم حواسمون به این قضیه باشه که یه موقع این اتفاق برامون نیفته.
مثلا خیری که قرار باشه با بررسی کردنش به مشکل بخوریم همون بهتر که اون خیره نباشه. ولی خب حالا میگم این حرف تو هم کاملا حرف قشنگی بود، همه جاش رو گفتی، یعنی گفتی که من مخالف این نیستم، ولی این که بیایم بگیم آقا این چیز خوبیه بیاین اینو بررسیش نکنیم زیاد همینجوری بپذیریم، این یک اشتباه محضه در هر موردی که بگیم این مورد رو، حتی دیگه بزرگتر از اعتقاد به دین و مذهب که نیست، خود دین و مذهب هم سفارش کرده که دین رو با علم و آگاهی بیاین بپذیریم. حالا من نمیدونم چقدر این اتفاق میفته،
ولی نه هر کس باید خودش این اتفاق رو رقم بزنه، نه اینکه منتظر باشیم مثلا دولت ها یا حاکمیت میبینیم از نگاه سرمایه گذاری توجیه نداره، خب حتی برای دولت و حاکمیتش هم توجیه نداره، هر کس باید خودش این رو به هر حال هزینه بکنه، تحقیق بکنه، بهش برسه، تحقیق بکنه، بررسی بکنه، فکر بکنه و بهش برسه.
دمت گرم امیر. من از این اپیزود خیلی راضی بودم چون صرفا یک سری داده علمی بررسی نشد، لابلاش حرف زدیم، صحبت کردیم و
گفتیم، خندیدیم.
آره، امیدوارم مخاطبا هم دوست داشته باشن، حمایتمون بکنن، ایرادامونو بهمون بگن، نظر، پیشنهاد، انتقاداتتون بزرگترین کمکیه که میتونه به ما بکنه و ما هم بتونیم محتوای جذابتری ارائه بدیم. محتواهای دست اول و در واقع سوژه های دست اول و خیلی خوبی تو لیستمون هست که یواش یواش سراغشون میریم، یه خورده حرفه‌ای تر بشیم.
یعنی اگه کسی سوژه خوبی داشته که معرفی نکنه دیگه، خودمون سوژه خیلی داریم.
نه چرا معرفی
بکنه؟
ما دیدین که ما واسه این اپیزود هم سوژه داشتیم ولی یه سوژه بهتر پیدا کردیم عوضش کردیم.
آقا معرفی بکنید.
معرفی بکنید.
بله
دیگه، حرفی حدیثی؟
خیلی ممنون، خیلی ممنون که منو تایید میکنی. یکی از منتقدین پادکست گفته بود چقدر با هم دیگه نوشابه باز میکنید، خب وقتی ما کسی دیگه ای رو نداریم براش نوشابه باز کنیم باید همین کار بکنیم دیگه. ولی واقعیت اینه که یه چیزی میخواسته بگی بگو من.
آره و خوشحال میشیم شما هم واسمون نوشابه باز کنی.
ولی جدا حالا جدا از شوخی، من حس میکنم خیلی جاها مخالف هم دیگه صحبت میکنیم، نمیدونم حالا این نمود نداره، آروم میگیم یه ذره باید محکمتر بگیم این حرفو، خب نمیدونم چه جوری باید نداره. ولی من فکر نمیکنم همه جا هم دیگه رو تایید کرده باشیم. آره. نمیدونم چه جوری این
یه خورده محترمانه نقد میکنیم هم
دیگه، کم کم به اون مرحله هم میرسیم، به گیس و گیس کشی اینا هم میرسیم ان شاء الله.
دمتون گرم که شنیدین. من مجتبی بودم.
مجتبی خالی.
من مجتبی فراحت بودم.
و من امیر کیومرثی.
و شما رو خط سوم اسکریپت بودید.
چیزی که شنیدید قسمت دوم از اپیزود سوم پادکست اسکریپت بود که در خرداد 1401 منتشر میشه.